بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لطمان کارمی شیرازی متجلو مورخه 3/7/1380 مطابق با 7 رجب المرجب 1420 2/2 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه این قلت و قلتی راجع به بحث‌های گذشته داریم که منحصر به مباحث ما هم نیست. توجه کنید من این قلتشو مطرح کنم، اشکالو مطرح کنم، بعد جواب. ما در بحث‌های گذشته گفتیم که کسانی که سزارین می‌شوند اینا مشمول اطلاقات ادله ما در باب رضا نیستن. این ولادت یه ولادت مستحدثه است و ولادت مستحدثه در اصل معصومین نبوده، بنابراین من نمیتونم بگم مشمول عمومات و اطلاقات ادله ولادت و شیر بعد الولادت و لبن بعد الولاده هست. این یه مصداق مستحدثه بی سابقه ای در اون عصر و زمانه. بعد آمدیم به الغا خصوصیت چسبیدیم که عرف میگوید درست اطلاقات شامل این مصداق مستحدث نمیشود، ولی عرف فرقی نمیداند که از مجرای طبیعی متولد بشود یا از پهلو یا جلو شکم بشکافند و بچه رو بیرون بیاورند. چه فرق میکنه ولادت ولادت است و شیر شیر است؟ همانطوری که گفتیم نفاسش هم نفاس محسوب میشود. بنابراین شمول اطلاقات مشکوک، اما القاء خصوصیت قابل قبول. حالا این قول چه اشکال میکنه؟ میگه پس شما چرا در اوفو بالعقود ابواب معاملات میگید عقود مستحدثه مانند بیمه و غیر بیمه مشمول اوفو بالعقود است، در حالی که این عقود مستحدثه در سابق نبود؟ همچین چیزی نبود که اوفو بالعقود شاملش بشه. الان یه بیعهای تازهی پیدا شده که در سابق نبود، بیع زمانی. یک خانه ای رو در مشهد می سازن، به 4 نفر می فروشن، 3 ماه تابستانش به 1 نفر، 3 ماه پاییز به 1 نفر، 3 ماه زمستان به 1 نفر، 3 ماه مثلا چیز به 1 نفر، 3 ماه یا 10 ماه هر 1 ماهش به 1 نفر می فروشن. الان به این اوقلا داره معمول می شود و انجام هم می دن. بیع هم هست، اجاره نیست. این پولی که داد مالک این 1 ماه می شه تا آخر عمرش، بعدم به ارث به بچه هاش می رسه. در سابق اجزای مکانی از هم جدا می شده، 3 دانگ و 3 دانگ، 2 دانگ و 4 دانگ، اما بر حسب زمان که یه دانگ زمانیش این بخره، یه دانگ زمانی اون بخره، ما میگیم اگر واقعا چنین معاملاتی بین اقلا رائج شد، رواج اقلایی پیدا کرد، چه مانعی داره عفو بالعقود شامل بشه؟ در حالی که اینم مستحدثه، سابقه نداشته، این مثلا بیمه سابقه نداشته، بیع زمانی، تجزیه زمانی سابقه نداشته، بسیاری از شرکت ها سابقه نداشته در قدیم. خب چرا عفو بالعقود شامل میشه اما روایات رضا شامل چیز نمیشه، سزاریان نمیشه؟ چرا؟ جواب، این جواب به درد خیلی جاها میخوره. جواب این است: باب معاملات امضا اشاره، باب رضا یه تعبد. در باب معاملات شارعه اصولی را آمده در معاملات شرط کرده، به جزئیاتش معمولا کاری نداره. اصول چیه؟ معامله مجهول نباید باشه. نهی النبی عن القرح، معامله اجباری نباید باشه. تجارتن انتراز، معامله نباید مال صغیر باشه، مجنون باشه. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. معامله نباید ضرری باشه، ضرری نباشه، مجهول نباشه، ضرری نباشه، اکراه نباشه، غیر بالغ نباشه، مجنون نباشه. یه اصول این رقمی را آمده حاکم کرده. معامله به چیزهایی تعلق نگیره که اون چیز استفاده ازش حرامه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. آلات قمار حرام شد، خرید و فروش هم حرامه. شراب حرام شد، خرید و فروش هم حرامه. مواد مخدر استعمالش حرام شد، خرید و فروش هم حرامه. این اصول قرار دادی. در جزئیات باب معاملات شارع مقدس به اقلا واگذار کرده، منتها اصولش آمده حاکم کرده. غیر باب رضای، رضا تعبده. میگن اگر بچه از شیر دیگری خود محرم میشن، این یه برنامه امضایی بین اقلا نیست. یه اقلا داشته باشن شارع رضا امضا کرده باشه. بنابراین اگر ما در باب عفو بالعقود عقود مستحدثه رو هم مشمول عفو میدانیم، به خاطر امضایی بودن و به خاطر اینکه تصرفات شارع در باب معاملات یه تصرفات کلی و اصول کلی، ولذا میگیم اجازه من تمام کنم اجازه ولذا ما میگیم در باب بیمه هم باید اون اصول کلی حاکم باشه. بیمه باید همه چیزش معلوم باشه، بیمه کننده، بیمه شونده، مقدار پول بیمه، چیزی که بیمه می شود. اون میگیم در اونجا میگیم نباید چیز حرام بیمه بشه. بیاد کارخانه شرابسازی را اداره بیمه کنه که اگر آتش سوزی شد من خسارتش رو میدم. نه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. به اجبار بیمه کنن نمیشه، به اکراه بیمه کنن نمیشه، مجنون و صغیر بیمه برود بکنن نمیشه. ما اصول حاکم میدونیم. بنابراین باب عفو بالعقود که شامل عقود مستحدثه میشود، به خاطر این نکته ایست که عرض کردم. ولی باب رضا این طور نیست، یه امر تعبدیه، جزئیاتش اشاره تعیین کرده، نه اصول حاکمه برام. چرا؟ با تمام زمان تطبیق میکنه این شرایطو. رضا با معامله یک، رضای امر تعبدیه. تعبدی دیگه بین اوغلا شیر خارجی که باعث نشر حرمت نمیشه. در بین اوغلا چیزی نداریم به عنوان شیر خارجی و باعث نشر حرمت. نکاح محارم بین اوغلا هست، محارم معمولا تمام اوغلای دنیا الا شاذ و نادر میگن نکاح محارم مثلا حرام، اما نسبت به این نکاح رضای هم چیزی نیست. تب بوده بسیار خوب، سال به سال بیمه تعیین شده، سال به سال منش همینه، یعنی امسال که بیمه کرد مدتش که نما میشه دوباره باید بره بیمه کنی، نه کرده باشه در مقابل تعهد این پولو میگیره، میگه من اینجا نشستم اگر آتشی روشن شد خاموشش میکنم، تا آخر سالم آتش روشن نشد خاموشم نکرد، ما پولشو میگیره دیگه در مقابل قرار داده. به هر حال این انقلت و قلت لازم بود متعرضش بشویم که برای مباحث دیگر هم از اون استفاده بکنیم. برگردم به بحثی که داشتیم در شرط دوم از شرایط رضا. شرط دوم این بود که از پستان بنوشند، اگر از پستان نباشد توی ظرفی بکنند و بنوشد فایده ای ندارد، تو شیشه بریزند و بنوشد فایده ای ندارد. در اینجا قول مشهور این بود که این شرط ثابته، ادله قول مشهور هم تماماً ذکر کردیم. یه قول شاذی داریم که از بعضی از قدما، از مرحوم شیخ در بعضی از جای مبسوط و از مرحوم فیض کاشانی و بعضی دیگر نقل کردن که این شرط لازم و رعایه نیم، ضرورتی نداره، با هر وسیله شیر بنوشد نشر حرمت می کند. بریم سراغ دلیل اینها، ببینیم اینها چه دلیل دارن. اینا عمدتا دو دلیل دارن، یعنی دو طایفه از روایات. طایفه اولا روایاتی است که میگه اگر رجوع، یعنی بپاشن بریزن در حلق، اگر رجوع در حلق بشود کافیه. اگر واقعا یه روایتی پیدا کنیم سندش خوب دلالتش خوب اعراض مشهورم ازش نشده باشد بگه وجود در خلق کافیه، و ما فتوا میدیم. حالا من این روایت رو بخونم، روایات طایفه اولا، یکیش در وسائل، دوتاش در مستدرک الوسائل است و اما اونی که در وسائله. روایت سه باب هفت از ابواب رضا، سه باب هفت از ابواب رضا، محمد ابن علی ابن حسین که جناب صدوقه، قال ابو عبدالله، سندی نداره، قال ابو عبدالله علیه السلام وجور سبی به منزلت رضا، وجور یعنی ریختن در حلقش بدون اینکه از پستان بمکد، به منزلت رضا. خب از نظر سند که پیداش مرسلات، ولی اینکه ما مرسلات رو به دو درجه تقسیم کردیم، مرسلات درجه یک، مرسلات درجه دو، مرسلات خیلی ضعیف، مرسلات قابل ملاحظه ولو قوی نیست، اونهاییش که صدوق میگه قال الصادق، یا کلینه بگه قال الباقر، اسناد بده. اینا مرسلاتی است که درجه یکی نسبت هست، اما بگه رویه عن صادق، رویه قال معنیش این است من سندشو قبول کردم و نسبت میدم. حداقل خود صدوق سندو پذیرفته و نسبت داده. اما وقت میگه زاویه، معلوم نیست خودش هم پذیرفته یا خودش هم نپذیرفته. هر دوش خودش نقل میکنه اما میگه روایت شده. یه وقت میگه نه امام صادق گفته. امام صادق گفته یعنی من قبول دارم این اسناد معتبر بوده. بنابراین تفاوتی که این مرسلات درجه یک و درجه دو دارد این از حداقل برای اون راوی ثابت بوده اسناد در اون قسمت درجه یک، اما در درجه دوش معلوم نیست ثابت بوده یا ثابت نبوده. ولی علا کل حال مرسله، مرسله خوب و مرسله نیمه خوب داریم. این مرسله علا کل حال از نظر ما معتبر نیست. جناب صدوق باید سند رو برای ما بنویسه، ما رجال سند رو ببینیم و مقبول بودن رجال سند رو ما بپذیریم. لیلا برای او ثابت بوده، ما که مقلد او نمیتوانیم باشیم. فبنا ان علا ذلک باید بپذیریم که این روایت از نظر سند مشکل داره، اما دلالتش خوبه. وجور سری به منزلت رضا، این حرف دیروز ما رو هم تأیید میکنه ها، که رضا تو ماهیتش مکیدن پستان افتاده. امام میگه وجور مکیدن پستان یه رضا نیست اما به منزلت رضاه، یعنی احکام رضا داره، یعنی احکام رضا داره. بنابراین ظاهر تنزیل، تنزیل در تمام احکامه به منزلت رضا. ما اگر بگیم از طواف و بالبیت به منزلت صلات، ظاهر عموم تنزیل شمول تمام احکام صلات است برای طواف بالبیت. البته این حدیث به این صورت نیست، از طواف بالبیت صلاتون داریم، اما اگر داشتیم از طواف بالبیت به منزلت صلات، یعنی تمام احکام صلات شده بود، اطلاق تنزیل شامل میشه. این هم اطلاق تنزیل که میگه وجور السبی به منزلت رضا، این اطلاق داره، یعنی تمام احکام رضا بر اون بار میشه. حالا بعضی آمدن دلالتش هم خواستن اشکال کنن، اشکالی که وارد نیست. چی گفتن؟ گفتن چرا امام فرموده به منزلت رضا؟ باید بگه رضا چرا به منزله فرموده؟ باید بگه رضایه، منزله نباید بگه امام. پس دلالت هم اشکال داره. بعضی آمدن، بعضی از معاصرین اشکال کردن به ظاهر دلالت که این کلمه به منزله جلو دلالت رو میگیره. ولی جواب این اشکال معلومه، این که امام میگه به منزلت رضا چون در ماهیت مفهوم رضا مکیدن از پستانه. این مکیدن نیست، مکش از پستان به اصطلاح مکش نیست در اینجا، و چون نیست باید بگه به منزلت رضا. عموم منزله هم که شامل تمام احکام میشود. پس روایت اول سندش مشکل داشت و دلالتش بله خوب بود. سلمنا که سند دلالت هر دو خوب باشه، سلمنا، باز هم قابل قبول نیست. چرا؟ چرا؟ لإعراض المشهور، لإعراض الاصحاب، اصحاب اعراض کردن از این، باید بذاریمش کنار، بروسیم بذاریم کنار. و بعضی آمدن حمله به تقیه کردن، حالا که اعراض اصحاب شد حمله به تقیه میکنیم، و الا ابتدا نمیتوانستیم حمله به تقیه کنیم، حالا حمله به تقیه میکنیم. چرا؟ برای که بعضی از عامه یا خیلی هاشون معتقدن به هر نحوی شیر به بچه بدن کافیست تو یک کاسه ای هم بله بدوشند و بخورد کافیه. ولی ازا بعض اماده هم در بستر یهن کردن. ما میگن اگر خلاف مشهور ملاک هست چرا باید از سند دلالت میکنیم؟ این برای این است که ما سابقا گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، برای حجیت سند چند عامل داریم. یکی سند از نظر روات شخص ثقه ای باشه، این باعث حجیت سند میشه. دوم اینکه سند متعدد باشه، متضافر باشه، 4 تا 5 تا روایت داریم ولی سندها ضعیف، متضافر بودن میگیم کافیه. سوم عمل المشهور میگیم کافیه ولو سند ضعیف باشه. این 3 تا 4 چی من پارسال گفتم نفهمیدم؟ متن روایت، گاهی متن روایت نشان میده که غیر امام توان چنین مطلبی رو نداره. فرض کنی نهج البلاغه صحیفه سجادیه سند نمیداشت، که داره خیلی ها، صحیفه که داره، نهج البلاغه هم خیلی جاش داره، سند نمیداشت، اما اون دعا، این خطبه از غیر امام بعید صادر شود، انسان اعتماد پیدا میکنه، متن سند رو درست میکنند. این 4 عامله هر کدامش پیدا بشه برای حجیت دلالت روایات، حجیت سند روایات برای ما کافیه. برم سراغ روایت بعد. متضافر میگن دلیل حجیت متضافر چیه؟ دلیل چون اصل حجیت بر اساس وثوق به حدیثه، نه وثوق به راوی. این در باب چیز گفته ایم، در باب حجیت خبرواهی. خوب دقت کنید جواب این سوال رو هم بشنوید. حجیت خبرواهی به معیار وثوق به روایته، یعنی ما اعتماد به روایت پیدا کنیم نه وثوق به راوی. گاهی وثوق راوی سبب وثوق روایت میشه، گاهی متن سبب وثوق روایت میشه، گاهی متضافر بودن سبب وثوق میشه، گاهی عمل مشهور سبب وثوق میشه. این 4 چیز سبب وثوق روایت میشه. راوی یه شاخه از 4 شاخه است. وثوق به روایت معیار حجیت در خبر واحده. اینا رو به خاطرتون بسپارید که نخواهم تکرار کنیم. و اما حدیث بعد، حدیث بعدی که اینجا داریم روایتی است که دعائم الاسلام داره، حدیث 2 باب 5 از ابواب رضا مستدرکه. مستدرک الوسائل همونطور که از اسمش پیداست آمده، چیزهایی که از وسائل فوت شده است جمع آوری کرده. وسائل کتب پراکنده‌ای که در باب حدیث بوده اینها رو جمع آوری کرده، اونهاش که معتبر بوده از غیر معتبر جدا کرده. 20 سال تماما خدا رحمتش کنه نشسته زحمت کشیده احادیث جمع کرده، نه تنها کتب 4 کتب دیگر هم که در دسترسش بوده همه رو جمع آوری کرده، آمده وسائل نوشته. حالا مستدرک حاجی نوری اومده میگه یه چیزایی از وسائل فوت شده، ما اینا رو باید جمع کنیم. جمع کرده و کتاب مستدرک شده. ولی متاسفانه کتاب مستدرک منابع معتبر زیادی رو نتوانسته ارائه کنه. منابعی رو که مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده غالب منابعش زیر سؤاله، غالب منابعش محل حرفه، ولی این مقدار خوبه که برای مؤید در مباحث مختلف می توانیم استفاده کنیم. البته بعض منابعش خوبه ولی قسمتی از منابع ایشون قسمت مهمی زیر سؤال است و نمی توان اونها رو قبول کرد. مثلا همین دعائم الاسلام، همین جعفریات، نمی دونم فقه الرضا، اشعثی، امثال اینها، مشکل اینها رو بتونید. حالا ما نوعیرم که باشه، عبارت اینه از دعایم الاسلام عن علیه قال اذا اوجرت سلی اوجرت بریزن در حلق شیر رو او اسعتا اسعتا از سعوت سین و عین و تا یعنی چیزی که از طریق بینی وارد میشه، اسعتا یعنی از طریق بینی شیر رو وارد کنن، دهان بچه زخمه نمیشه، از طریق بینی مثلا شیر رو برای او وارد کنن که چیز خطرناکی هم هست. اذا او جرس طبیع او اسعت باللبن یعنی فی الحوله فهو رضاء، رضایه یعنی به منزله رضایه، حکمن در حکم رضایه. خب این با صراحت میگه ایجار که خوبه، اسعات هم اسعت هم از طریق بینی هم اگر شیر رو به او بدهن این هم رضایه، یعنی احکام رضا رو داره. اما سندش که خب سند نداره، دعایم الاسلام مرسله و مشکل سندی داره. و اما دلالت چی؟ دلالت یه مشکلی داره و اون مشکل مسئله سعوته. از طریق دهان شیر ندن، از طریق بینی بدن. امروز از طریق بینی قضا میدن، معمولم شده، لوله میذارن، گاهی ماها ممکنه کسی رو از طریق بینی تغذیهش بکنن و خیلی بیمارانی هست که نمیتوانن چیزی رو فرو ببرن، از طریق بینی لوله را وارد میکنن در معده و تغذیه از اون طریق میشه. اما سابقه بر این، آیا از طریق بینی چقدر شیر میشه به بچه بدن؟ حد اقل شیری که به بچه باید داد 10 وضعه کاملا، که ما 10 وضعه هم اشکال میکنیم، ولی اونی که حد اقله یا 15 وضعه اگر گفتیم اونم وضعه کامله، آیا امکان داره از طریق بینی 10 وضعه کامله یا 15 وضعه کامله انجام بدن؟ این یا مشکله یا محاله. پس چی بکنیم؟ بگیم این موافق مذهب مخالفینه که گروه زیادی از اهل سنت میگن لا حد للرضا، حد نداره. یه مثال هم بدن کافی، لا حد للرضا. اگر بخواهید اقوال اهل سنت رو ببینید، من بدایت المجتهد را آدرس اینجا میدم، جلد دوم بدایت المجتهد. بدایت المجتهد 2 جلده، نویسندش ابن رشد اندلوسی، از کتابهای مختصر و مفید فقه عامه. دلیلش هم داره، اقوالش هم داره، همه چی داره، مختصر مفید. ولذا نوشته بدایت المجتهد، یعنی چیز مختصر مفیدی که به درد میخوره. این در جلد دوم صفحه 35 اونجا میگه بسیاری نقل میکنه اقوالو از بزرگان اهل سنت، گفتن لا حد للرضا. اقلیتی چرا حدی قائل شدن، ولی اکثریت لا حد. حالا که لا حد للرضا، این روایت دعایم الاسلام به درد اون میخوره که یه ذره شیر از بینیش بکنن پایین خفه هم نشه. این بگیم رضا حاصل شد به این. امکان نداره. آخه مگر روایتی که به فرد غیر ممکن هم نمی کنه کسی؟ ما بحث عقلی نداریم، بحث عرفی داریم. در فقه بحث عقلی نیم، امکان عقلی پایی نداره. کلما قرع سمک من العجایب فذره فی بقعة الامکان، امکان عقلی اینا مال فلسفه است. در فعل باید امکان عرفی خارجی داشته باشه تا ما بتونیم حدیث عام رو برمون بکنیم. حدیث عام نمی کنیم برای چیزی که اصلا مصداق در خارج نداره، اگر داشته باشه در صد ذات یکی نیست. بگذرم الان این چی؟ اون موقعی که این روایت صادر شده میدونم اون موقعی که این روایت صادر شد چه معنی داشت؟ ایشون میگه الان جز مستحدثه. مستحدثه که ما نمیگیم منحصر به مستحدث بدونیم، ما میگیم آیا مستحدثه هم مصداق میشه یا نمیشه. ما که بیم فقط بگیم حملش کنیم بر مصادیق امروز، پس اون روزی که علی علیه السلام فرمود این روایت معنی چی بود؟ ها؟ این باید حملش کنیم از هر عامه که اکثریتشون میگن مقداری برای رضانی رو مذهب شیعه این روایت قابل قبول نیست، باید ببوسیم و کنار بذاریم. و اما روایت سوم از طایفه اولا، اجازه بدید من اجازه بدید سوم هم میگم. بله هم رو از حقیه میکنیم روایت. اونا میگن ناخه سنی ها حولین هم میگن میرسیم، سنی ها حولین هم دارن که میگن باید در حولین بوده باشه، بعضی ها میگن نه ولی حولین سنی هم دارن. خب و اما اجازه بدید روایت سوم هم همین مضمونه، یعنی روایتی بعد در همون باب پنجم از جعفریات ان علیه، اجازه بدید ان الجعفریات به سنده ان علیه، سند دار جعفریات، اما سندش یه وقت متعرض شدیم قابل قبول نیست. بنابراین جعفریات به سندش که مشکل داره سند ان علیه همان مضمون دعایم الاسلام رو نقل کرده، اشکال سندی همان، اشکال دلالتی همان، حمله بر تقیه همان. مثل که گوش نداری درز منو، عرض منو گوش ندادی. من میگم این روایت شرایط دیگه باید باشه، سعود اجازه سعود باید شرایط دیگه هم درش جمع باشه، از جمله 10 مرتبه شیر کامل. بله این میگه ازا اس اتب لبن، یعنی بدون سستان. توجه نکردید به عرضم، باز هم معلوم میشه توجه نکردید. این میگه به سعود یه بچه رضایی میشه، سعود 10 مرتبه باید شیر کامل بخوره، با سعود نمیشه، رو مذهب شیعه نمیشه با سعود، رو مذهب سنی ها با سعود میشود که میگه یه مسخالش هم کافیه. و اما طایفت و ثانیه، احتمالا من شمارش نمیشنم نمیشنم المستر ثابت، ظاهرن حدیث اون دو بوده، حدیث 3 باید باشه تو همون باب 5. من نوشتم المصدر سابق من المستدرک. و اما طایفه ثانیه، دقت کنید من میخوام این بحثم امروز تمام بشه. طایفه ثانیه روایاتی است که میگوید رضا با شد عزم و انباط لحن حاصل میشه. بابی داریم در وسائل که باب سومه، 3 حدیث داره همش همین معنا رو میگه. 3 حدیث در باب سوم از وسائل شیعه آمده. من این 3 حدیث رو سریع میخوانم، حداقل سند 2 هم خوبه. حدیث 1 حماد ابن عثمانه که این سند حدیث خوبه، مشاهیرن ان ابی عبدالله قال لا چی فهمید؟ یک وارثه قال لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم والدم. این دم داره، حرام نمی کند از رضا، حرام نمیشه مگر اون چیزی که انبات لحم و دم کنه. البته خونم افزایش پیدا میکنه، خونم انبات پیدا میکنه، خونم نمو پیدا میکنه. روایت دوم عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا، حدیث دوی این با، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. این استخوان داره، گوشت را برویاند و استخوان را محکم کند. حدیث سوم محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله از امام باقر و امام صادق که این حداقل بعضی از این حدیث گفتم صحیحه. قال اذا رزع الغلام، این حدیث بهتر دلالتش، اذا رزع الغلام من نساء شتا، شیر بخورد از زنان متعدد و کان ذالک عدتن. کان ذالک عدتن یعنی چه؟ اگر عدتن بخونیم یعنی اون 10 مرتبه یا 15 مرتبه فاصل بشه. او نبت لحمه، این باطل هم و دمو علیه، یعنی به خاطر شیر، نبت لحمه و دمه علیه یعنی به واسطه شیر، حرم علیه بناتهن کلهم. از این زن شیر خورده، از اون زن شیر خورده، یه ما از این، یه ما از اون، یه ما از اون، یه از اون، همه دختران این زنان خواهر رضایی میشن، دخت خواهر رضایی پیدا میکنه، گاهی صد خواهر رضایی میتونه پیدا بکنه. خب استدلال به این احادیث چیه؟ استدلال به این احادیث به این است که ما بگوییم که معیار مکیدن پستان نیست، معیار شد عزم و انبات لحم و دم. حالا تو کاسه بریزن بخوره، با شیشه و پستانک بخوره، وجود در حلق باشه، اسرعات باشه یا نه پستانو به مکه، چه تفاوتی پیدا میکنه؟ در واقع چند از قبیل عموم علت بگیریم، از قبیل عموم علت بگیریم. این استدلال رو هم برای این شاذ شیعه کردن بعضی از اهل سنت، هم در مقلی ابن قدامه هم هست، اونم استدلال به همین گونه روایات که از پیغمبر نقل کردن، از عبدالله بن مسعود از پیغمبر نقل کردن، اونا هم شبیه این استدلال رو دارن. و همان جواب، اجازه من جواب بدم میخوام تمام کنم، اجازه بده من جواب رو عرض کنم چون وقت گذشت. و همان جواب، بدون شک مسئله انبات لحم و شد عزم علت نیست، تمام العله نیست، ممکنه جزء العله باشه، ولی تمام علت بود چه نیازی به وجود فحل بود؟ نخه در لبن شده بدون فحل، اونم انبات عظم شد لحم، شد عظم انبات لحم. چرا باید ما مقیدش به حولین کنیم؟ چرا وحدت فحل و شرط بدانیم؟ و چراهای دیگر؟ روایت چیزی که از این روایات استفاده می شود این است که اینها به عنوان جزء علت می تواند محسوب بشود، نه به عنوان تمام، لأنم هیچ کدامش نداره که شما اینا تعلیل بخواد بگیرید. و لذا جواب دادن این قیاس مستنبت العله نه منصوص العله. فرق این دوتا چیه؟ منصوص العله این است میگه لأن لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میشه منصوص العله. مستنبت العله لأنه نیست تو متن حدیث یا آیه. شما میگه لابد علتش اسکار میگه لابد. اینا استنباطات زنی هست. بنابراین دو تا اشکال، اولا استنباط زنیه، این قیاس مستنبط لله. ثانیا به فرض اینکه ما بتونیم چنین استنباطی هم بکنیم، ما از شرایط و قرائن دیگر میفهمیم که این جزء العلت، این حکمت، نه تمام العله. و به همین دلیل است اگر شرایط دیگر جمع نباشه نمیتوانیم بگیم مسئله تعبدی است. روایات ما گفته است باید شد عزم، باید مس صدر باشه، باید از پستان شیر نوشیده بشود. بنابراین این دلیل هم باطل و قول مشهور هو القوی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.